این نماینده جناب آقای زاکانی، 4 دقیقه شما برای اراده کلام از همین لحظه آغاز شد.
بله، ممنونم. خدمت شما عرض بکنم که من اولا توصیه میکنم به خودم و همه دوستان که رعایت اخلاق داشته باشیم، و اگر ما که میدونیم که بالاخره فرصتش نیست که به فرد غایبی که در غیابش داریم در واقع تهمتی رو روانش میکنیم بیاد از خودش دفاع میکنه، من خواهش میکنم از دوستان که اینو رعایت بکنن، به خصوص و به ویژه که به شهید جمهور حضرت آیت الله شهید رئیسی ادب نشه. بالاخره مردم نشون دادن تو تشییع جنازه ایشون و بقیه موارد که پیرو ایشون بودن، ایشون علاقه داشتن بهشون و قدردان زحمات بی‌دریغ و بی‌پایان ایشون بودن، من خواهش میکنم که به هر حال دوستان مدعی اخلاق رعایت بکنن این موازین رو. در ثانی عرض کنم که میگن معمولا کلام مخاطب خودش پیدا میکنه، من عرایزم رو متوجه کسی نمیدونستم، به صورت کلی داشتم عرض میکردم که آقا سوء استفاده انتخاباتی نکنید از هنرمندان، ولی دوستان از ستاد آقای پزشکیان و آقای پور محمدی خب احساس کردن که من بهشون، یعنی در واقع مخاطب کلام بنده، این حضرات هستند. خب این خود شکایت میکنه که بالاخره دوستان یه اماره هایی از فعالیت خودشون و کاندیداهای خودشون در این زمینه داشتن که اینطوری براش افتن و ناراحت شدن. خب حالا من منظور خاصی نداشتم، گفتم آقا اگر هنرمند باید در صدر بنشیند، خب نه در انتخابات فقط در صدر بنشیند، در مابقی ایام هم شما باید هنرمند رو در واقع در صدر بشینید، قدر بدونید و جایگاه دقیق و درست خودش ازش بهره ببرید و به مردم بهره برسونید، نه سوء استفاده بکنید. حالا مخاطب پیام بالاخره پیدا شد و خود دوستان اذعان کردن، بنده کسی رو متوجه عرایزم نمیدونستم. این یک. دو، این که من عرض بکنم که ما معیارهای دوگانه رو بذاریم کنار، مردم امروز کاملا روشن هستن. نمیشه که وقتی یه عده یه گروهی از یه طرف رأی بیاره شما بگی اینا مردم نیستن، ما که رأی بردیم بگی ما مردمی. اگه ما یه طرف یه هنرمندی بریم بگی آقا این هنرمند نبود، این فلان بود. اگه شما سمت یه هنرمندی برید بگید ما فقط هنرمند. اگه ما یه عکس کسی رو زدیم بگید آقا شما چرا حق نداشتید عکس کسی رو بزنید. اگه شما بزنید بگید آقا نه ما جامعه هنری با ما هستند و فلان. ما بریم سینما، ما فیلم بسازیم، ما مخاطب جمع بکنیم، ما مردم رو بیاریم پای کار، مردمی نیستن در واقع. شما برید بگید که نه فقط ما تونستیم مردم. آقا الان شما درس کنم که برنامه‌های شهرداری تهران تو این 3 سال رو ببینید، برج میداد افتخار داره به عنوان اولین مجموعه بعد از کرونا و بعد از فوت خانم امینی بیشترین میزان برگزاری کنسرت با انواع سلایقو داشته، هیچ کنسرتی هم ما تعطیل نکردیم. همینطور از انواع هنرمندان از سلایق مختلف برای اجرای برنامه‌های فرهنگی هنری چه در مراکز در واقع بزرگ و عرض کنم فاخر و جدیمون، چه در سطح محلات. شما برید الان تو سر محلات ما ببینید خانه های تخصصی هنری شکل گرفته، 14 خانه تخصصی تو محلات ما شکل گرفته، تو سر محلات ما که سابقه نداشته. یعنی از یه جایی مثل برج میلاد، عراضی عباس‌آباد، فرهنگ سراها، سراهای محلات، همه اینا هنرمندان از اون رست و پایین حضور دارن. حالا دوستان اصرار دارن بگن هنر یعنی همونی که ما میگیم، هنر یعنی هنرمند یعنی همون کسی که ما دعوتش میکنیم، هنرمند یعنی همون کسی که حرف ما رو فقط میشنوه، تو ستاد ما فقط بوده. و حالا دیگه
زمان شما تمام شد. خیلی ممنونم از رعایت سنجیده زمان. جناب آقای کرم اللهی، نماینده ستاد جناب آقای امیر حسین قاضی زاده هاشمی، بفرمایید. شنونده فرمایش
شما خدمت شما شروع میشه. خب ما یه مقدار بیایم سراغ مفهومی که امروز به خاطرش جمع شدیم اینجا و میخواییم راجبش حرف بزنیم. از این ور دم از سیاست زدگی میزنیم، از این ور خودمون داریم مفاهیمی رو میبندیم و مفاهیمی رو پیش میبریم که معلوم هم نیست اون کسی، اون طرف حساب و طرف اشاره کیه و این سوالات رو از چه کسی میکنیم و در چه مرحله ای از آزمون و خطا قرار گرفتیم و چه کسی رو داریم محاکمه میکنیم، اون بماند. ولی نکته اصلی اینه، ببینید ما الان یه بحثی که داریم در سراسر کشور اینه که نگاه متعادل و معقولی به کلیت ظرفیت کشور نمیشه. کشور تهران نیست و برخی از استانهای کلان نیست، کشور همه کشور و جای جای کشور هم زمینه‌ای داره و مزرعه‌ای از رشد نهال‌هایی که فردا هم بزرگ بشن و سر به سپهر بلند هنر ایران زمین و جهان انشاءالله بسازن. نکته‌ای که داره اینه، ببینید ما در برنامه ریزی ها وقتی داریم نگاه میکنیم باید یک نگاه کلی به عرصه‌ای که داریم راجبش بحث میکنیم داشته باشیم.
بله.
نگاه کلی اینه که ما کشوری داریم به نام ایران زمین، دارای ظرفیت‌های بسیار خوب، بکر و زمین ساز برای رشد و توسعه هنر ایرانی و اسلام. حالا ما در این وضعیت میبینیم که ما کاملا با مرکزگرایی صرف تمام آن چرا که داره اتفاق میفته در عرصه هنر رو تجمیع کردیم در تهران. تهران هم به واسطه این که نمیتواند همه ظرفیت کشور رو متوجه کارکرد خودش بکنه، نه در همه زمینه‌ها، چه در زمینه سینما، چه در زمینه تئاتر، چه در زمینه موسیقی و تجسمی به ویژه، خب چه اتفاقی میفته؟ این میشه که کشور تماما استانهای دیگه محروم از این نو خدمات، محروم از این نو آفرینشگری هنرمند در عرصه هنر میشن. چه باید کرد؟ من معتقدم که نگاه رو باید متوازن کرد. در دولت خانواده نگاه این گونه است که کار به صورت متوازن و متعادل به استانها سپرده بشه و دولت در نقش حمایت کننده و پشتیبان بره اونجا زمینه ها رو آماده بکنه برای رشد، رشد و پرورش استعدادهایی که بتونن حرکت هنر رو جهشی ایجاد بکنن و پیشرفت هنری رو تضمین بکنن. این کار مستلزم اینه که ما با نگاه کاملا متعادل و متوازن بریم سراغ این که شناسایی بکنیم ظرفیت‌های کلی هر استان رو و مطابق اون بیاییم برنامه ریزی بکنیم برای کلیتش. یه شورای عالی هنر در کشور تشکیل شد و اقدامم شد، ابلاغم شد، ولی متاسفانه در نوع اجرا دچار اشکال شد و بعد با نگاه سلیقه‌ای این کارکرد تبدیل به کارکرد منفی شد. شورای عالی هنر باید زمینه ای میشد برای برنامه‌ریزی و نگاه متعادل و فراگیر به همه ظرفیت‌های کشور، که این مختل مونده. برنامه اینه که این شورای عالی تقویت بشه و حرکت موثرتری رو انجام بده.
سپاسگزارم جناب آقای کرم اللهی عزیز. میشنویم فرمایشات آقای مهدی فرجی برزگر رو، نماینده جناب آقای محمد باقر قالیباف. 4 دقیقه شما از همین لحظه آغاز شد.
عرض کنم که من اولا میخوام تایید و تحسین بکنم هنرمندان کشورمون رو که در این دور از انتخابات به این شکل که پشت یک کاندیدایی قرار بگیرن اتفاقا نیومدن وسط و این کار بسیار درستی بود. شأن و منزلت هنرمند واقعا این نیست که بیاد و بگه که پشت یک کاندیدایی قرار بگیره دعوت کنه مردم به اون کاندیدا رأی بدن. کاری که در سالهای قبل تحت تاثیر هیجانات سیاسی اتفاق میافتاد، ما پرچم نمیدونم سبز و زرد و قرمز و آبی و بنفش میگرفتیم دستمون، بعدم انتخابات انجام میشد و کاندیداها میومدن به قولاشون هم عمل نمیکردن. خب حالا هنرمند چی بگه؟ میخواد نقد کنه؟
بله.
نمیتونه. میخواد اعتراض کنه؟ نمیتونه. واقعا شأن هنرمند اینه که دعوت کنه مردم رو، بگه آقا مردم برید تو انتخابات شرکت کنید بدون اینکه گزینه بده، چون بعد آسیبش رو خودش میبینه. نکته دوم عرض کنم، ما بالاخره باید یه افقی بدیم، بگیم که مثلا ما در این موضوعات مهم هنری الان مسائل و گرفتاری ها و اینا رو کجا ها میبینیم. ما الان توی تئاترمون چه وضعیتی داریم، سینمامون چه وضعیتی داریم، با بودجه مثلا 70-80 میلیاردی میشد تئاتر رو اداره کرد، میشه تئاترهای مهم و فاخر و چیچی و اینها ساخت، میشه تئاترهای ماندگار ساخت. ما امروز سینمامون توی دنیا جز 10 تا سینمای برتر دنیاست. ما تئاترمون حرفای بسیاری برای گفتن داره، اما شرایطش فراهمه. این که ما با یه اداره کل هنرهای نمایشی، یه اداره کوچیک در دل یه معاونت هنری میخوایم تئاتر رو در سراسر ایران اداره کنیم. گفتم با یه بودجه 70 میلیاردی شدنیه واقعا. ما وقتی معاونت سینمایی رو به یه سازمان سینمایی تبدیل کردیم و اختیاراتش رو افزایش دادیم و بودجهش رو افزایش دادیم، تأثیراتش هم حداقل در رشد کمیش دیدیم، اگرچه در جاهای رشد کیفی بسیار خوبی هم داشت اونو دیدیم. در تئاتر همچنان گرفتاریم. این که ما وقتی پردیس‌های سینمایی به وجود آوردیم که عموما هم در دوره آقای دکتر قالیباف اتفاق افتاد، 8 پردیس سینمایی در واقع در تهران ایجاد شد و احداث شد و اینها، تأثیرش رو در رشد آثار سینمایی دیدیم. شما همچنان که درخت تنفس یه شهر رو در واقع پالایش میکنه و بهتر میکنه، این پردیس‌های سینمایی رشد سینمایی ما رو ایجاد کردن. ما باید به سمت پردیس‌های تئاتر بریم این اتفاق بیفته. ما باید شرایطی فراهم کنیم که تئاتر چرخشی در کشور را بیفته و یه تئاتر خوب بتونه 2 سال در استان‌های مختلف کشور اجرا بشه. ما در بخش در واقع هنرهای تجسمی ایجاد این بازارچه‌هایی که آدم ها بتونن صنایعشون و تولیداتشون رو بیارن عرضه کنن، ارائه کنن، به اطلاع مردم برسونن، بسیار کار ضروریه. ما در سینما فیلمسازان بزرگ ما امروز کجا هن؟ آقای مجیدی و میرکریمی و حاتمی کیا و رائی و دیگری و اینها که افتخار هم کم نیافریدن کجا هن؟ من نمیخوام بگم هنرمندان جوان نباید باشن، حتما باید باشن، حتما باید ازشون حمایت کنیم، اما باید یه شرایطی فراهم کنیم که این هنرمندان بزرگ ما بیان. موسیقی آیا خب فقط همین موسیقی پاپه؟ ما باید از علیرضا قربانی و همایون شجریان تا معین عزت حمایت کنیم کار کنن، اما موسیقی نواحی رو، موسیقی اقوام رو حتما باید حمایت کنیم. فراموش نکنیم موسیقی اقوام نقش بزرگی در پاس داشته فرهنگ کشور ما دارن.
زنده باشید و پایدار. متشکرم از تمام نمایندگان عزیز، میهمانان محترم استودیو برنامه پاستور شماره 14. با اجازه شما عزیزان، شمایانی که قلبی تپنده برای ایران پرنور آینده دارید، یک درنگ کوتاه میکنیم، نمایندگان نازنین ما تنفسی بکنند، برخواهیم گشت. این برنامه هنوز ادامه داره و به صورت زنده از رادیو نمایش، رادیو انتخاب و همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا به صورت تصویری ارائه میشه. با ما همراه باشید و بمانید. ما هنوز به همراهی شما برای حصول به تصمیم قایی و نهایی احتیاج داریم.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاک از دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، به من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاک از دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
عزیزان همیشه همراه ادامه میدیم در محضر شما بزرگواران برنامه پاستور شماره 14 رو که به صورت زنده از رادیو نمایش رادیو انتخاب همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا به صورت تصویری داره تقدیم به شما علاقمندان نازنین میشه برای مناظره نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری دوره 14 ما با سرفصل هنر و بررسی راهبردهای دولت آینده کنار هم جمع شدیم و امیدواریم این گپ و گفت ما تو بشنو مناظره ما راهگشای شما باشه برای نحوه تصمیم گیریتون روز 8 تیر ماه 1403 روز موعود صندوق های رای که به رنج کردن انگشتان شما سرشار و لبریز و آکنده خواهند شد. خب با اجازه شما با طرح پرسش بعدی نمایندگان محترم رو دعوت میکنیم به ارائه پاسخهایی درخور جزئی‌نگر و مصداقی که انشالله برای جامعه هنر هم به عنوان مطالبات فردیشون راهگشا باشه. پاسخهایی که از زبان این عزیزان به عنوان زبان گویای نامزدهای ریاست جمهوری در این لحظه و اینجا و این مکان و این مضمون تلقی میشن. خب یک سوال خیلی مهم دارم از نظر خودم به عنوان یکی از اعضای خانواده هنر. این که میگم مهم این خیلی چیزا رو تعیین میکنه، به شرطی که تأکید میکنم درست و در یک مسیر مستقیم بهش پاسخ بدید و عنایت بفرمید. با فرض این که نامزدهای ریاست جمهوری که شما به نیابت از اون دوستان اینجا هستید رئیس جمهور بشند، معیارها و مؤلفه هاشون برای تعیین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چیست؟ پاسخیست که دیگه نمیشه کلی گفت. ما باید بدانیم که دوستان عزیز چه معیارهایی رو ملاک قرار میدن برای اینکه وزیر فرهنگ خودشون رو انتخاب کنن. شروع میکنیم از نماینده محترم ستاد جناب آقای مسعود پزشکیان، آقای سعید الله بداشتی. 4 شما آغاز شد.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم. ببینید، من فکر میکنم که مهمترین ویژگی که وزیر پیشنهادی دولت آقای دکتر پزشکیان به مجلس خواهد داشت این خواهد بود که مورد احترام و پذیرش اصحاب هنر باشه و حداقل این که یک سابقه روشن از تعاملش با اهالی هنر مشخص شده باشه، چرا که ویژگی فردی و رفتاری و علمی در واقع اون نامزد برای پیشبرد اهداف فرهنگی و هنری در رأس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیار مهمه. شخصیتی باید باشه که در واقع اون شخصیت به اصطلاح شرف المکان و بالمکین باشه، انقدر قدرت هژمونی شخصیتی داشته باشه که توان مذاکره و حل مسائل هنرمندان رو داشته باشه، نه به ممنوعیت هنرمندان دامن بزنه. یعنی بالاخره اصحاب هنر اهم از سینما و تئاتر و غیر اون مشکلات عدیده‌ای دارن، چه در حوزه نمایش آثارشون، چه در حوزه زندگی معیشتی و شخصیشون. اون شخصیت بتواند پل بزند بین حکومت و دولت و اهالی هنر. نکته دیگه به نظر من تعامل با مجامع صنفیه. یعنی وزیر مورد نظر باید به نهادهای صنفی حوزه هنر بها بده و اونها رو در رأس مذاکراتش برای تصمیم گیری در مورد این حوزه قرار بده، و چرا که خب این نهادها سال هاست که تأسیس شدن، تعامل دارن، عضو دارن و میتونن یک در واقع رهیاف و یک مسیر بهتری رو در مقابل دولت و تصمیم گیری های دولت قرار بدن. من در همین راستا حالا عرایزم رو منتقل کردم. 2 نکته چون اجازه بفرمایید تا وقتم تمام نشده و در رابطه با فرمایشات دوستان داشته باشم. ببینید، من به شخص معتقدم ما امروز نه به سیره مرحوم امام راحلمون در این حوزه هنر عمل میکنیم و نه به روش و منش مقام معظم رهبری. من به شخص وقتی که دیدار و گفتگوی صمیمانه رهبری با شاعران رو میبینم. انصافا یکی از جذابیت‌های بصری و حال و هوای من رو متغیر میکنه که میبینم رهبری اینقدر صمیمانه و خودشونم مسلط به حوزه شعر و ادب گفتگو میکنن، یا دیدارهایی که خب من فکر میکنم سالهاست من حداقل از صدا و سیما پخش نشده که ایشون با اهالی سینما دارن، که این بدون من برداشتم اینه که بدون خطبندی جناحی اهالی سینما به دیدار رهبری میرن، گفتگو میکنن و اهالی تئاتر، بله، و اینا اتفاقا بر ما میتونه الگو باشه. نمیتونیم ما دم از رهبری بزنیم، دم از پیروی رهبری بزنیم و بیایم با سانسور تقسیم بندی بکنیم سینماگران ما رو. دوستانی که میگن در شهرداری به سینما کمک شده، خب من که میدونم شما با کدوم تهیه کننده و کارگردان کار میکنید، کارگردان و تهیه کننده که به لحاظ سیاسی به شما نزدیکه، بیایید مستقل کار بکنید، بیایید به مثابه کارگردان خوشنام بیایم کار بکنیم. اگر میخوایم در چرا ما امروز در حوزه دفاع مقدس آثارمون کم دیده میشه؟ چون ملا قلی پورها و درویش ها کار نمیسازن. ما کارامونو میخوایم در حوزه دفاع مقدس هم باز رنگ و بوی منویات ما رو داشته باشه. حیفه، ما خیلی میتونیم حرف تو حوزه دفاع مقدس داشته باشیم، تو حوزه سینما، تو حوزه اجتماعی. آقای وزیر ارشاد فعلی میگوید که ما فروش سینمامون رفته بالا، ولی باز من و شما میدونیم که 70% این افزایش فروش متعلق به سینمای کمدیه. خب ما چقدر تو سینما اجتماعی تونستیم تقویت کنیم؟ ببخشید.
متشکرم از رعایت محدوده زمانی. جناب آقای میثم زندی، نماینده جناب آقای مصطفی پور محمدی، فرمایشات خودشون رو ارائه میفرمان از همین لحظه.
خب من قبل از اینکه وارد بحث خودم بشم، یه مؤلفه‌های اصلی در نظر گرفتیم برای اینکه راهبرد ما تو حوزه فرهنگ و هنر باید چه باشه. نکته ای رو در واقع برادر عزیزم آقای صادقی اشاره کردن. آقای شهید رئیسی محبوب همه است، متعلق به جریانی نیست. منی هم که بهش رأی ندادم هم بهش علاقه، به ایشون علاقه مندم. همه ما میدونیم که آدم با تقوایی بود و منحصر به فرد بود، یه ویژگی‌هایی داشت که بسیار درخشان بود. اما دولت رو فرد نمی‌سازه. اگه ما نقد به یک دولت داریم، امروز هم حتی من می‌بینم دوستان مثلا می‌خوان به آقای پزشکیان نقد کنن، میگن تو ستاد شما این آدم‌ها نشستن. یا حتی تو مناظرات هم که نگاه می‌کنیم، دوستان همه به آقای پزشکیان میگن مخلصیم، اما کنار شما آدمایی هستن که مخلص نیستیم، نامخلصیم اینجا. در واقع بس می‌خوام بگم هیچ وقت، درست فرمودید، احترام شهید رئیسی برای به عنوان یک شهید ابتدا به ساکن بر همه ملت ایران واجبه، همه ملت ایران هم دوستش دارن، ولی واقعیت امر اینه که کابینه دولت چه کسانی هستن. بس اگر یه وقتایی ما به یک دولتی نقد میکنیم، به یک فرد نقد نمیکنیم، به برایند رابطه افراد در کابینه دولت، رابطه داینامیکیه، رابطه مکانیکی نیست، ما در واقع به برایندی که از کابینه برمیاد و اون نقد داریم. ببینید تکلیف کار مشخصه. ما تو گام اول انقلاب برای تو 7 فصل دستاوردهایی داشتیم. رهبری تو گام دوم انقلاب تو بخش دوم بیانیه آمدند محورهای اصلی رو مشخص کردند که ما باید در حوزه فرهنگ، سیاست، اقتصاد باید چه کارهایی بکنیم. اگه اون بیانیه رو مطالعه بکنیم، بنده در واقع چند تا شاخص از توی اونها در آوردم که توزیع فرهنگ و هنر میتونه راهگشا باشه و نگاه ما باید در واقع این باشه. اولین نکته‌ای که رهبری اشاره دارند، حالا من به عنوان مؤلفه در واقع بهش اشاره میکنم، بحث علم و دانشه. وزیر فرهنگی که عالم باشه بر حوزه فرهنگ، حوزه فرهنگ رو بشناسه. ما یه پزشک نیاریم مثلا یه جایی که اصلا ربطی به اون نداره این کارو انجام بده. طبیعتاً بعضی میگن نباید مدیر باشه، من میگم خب این مدیر فرهنگی متخصص طبیعتاً اطلاعات بیشتری از عملکرد معاونینش ستاد میتونه داشته باشه، میتونه در واقع نظر مستقیم داشته باشه روی مراکز تخصصی، مشارکت کنه. این خیلی مهمه. بحث او پژوهشگری این آدم در هنر، کسی که صاحب کتاب باشه، کسی که مثلا منتقد باشه، استاد دانشگاه در این رشته باشه، عالم به حوزه فرهنگ باشه. در واقع این من فکر کنم شاید بحثم با تو دو قسمت بشه ایرادی نداره، تا یه جایی رو پیش میرم، وقتم تموم شد ادامه بحث رو هم باز تو همین محور ادامه خواهم داد. بحث دوم بحث اخلاقه که تأکید باز مقام معظم رهبریه که حتما باید رعایت بشه. اخلاق اسلامی هم مشخصه، اخلاق اسلامی از کودکی آموختیم دیگه، یعنی اینقدر دنبال گناهکار جلوه دادن اونجا دیده رو امام علی ندیده میگرفت. اینقدر پرونده سازی نکنیم، اینقدر در واقع بخشش، نگاه مهربانی که پیامبر اکرم به در واقع مسائل داشت، آدم اخلاق گرایی